روش های آموزشی که در کلاس های معمولی هست معمولا برای نابیناها خیلی مناسب نیست، به خصوص نابینای مبتدی. و من خب امیدوارم که دوستانی که کلاس های من رو دنبال می کنن اگر بعداً بخوان در کلاس های معمولی با بیناها در ایران شرکت بکنن این کار براشون راحت تر باشه.
حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و مهمان عزیزی که ازشون میخواییم خودشون رو برای ما معرفی کنن و یه بیوگرافی کوتاهی از خودشون بگن، بعدش سراغ موضوع پادکستمون و موضوع گفتگو میبینیم. سلام، خوش اومدین، خودتون رو برای شنوندگان نسل مانا معرفی کنین.
متشکرم. سلام به همه شنوندگان، من جمشید کهندل هستم. دیپلمم رو در ایران گرفتم و در سن 19 سالگی به فرانسه مهاجرت کردم برای تحصیل رشته حقوق که فوق لیسانس حقوق گرفتم و بعد مدرسه علوم اداری فرانسه رو رفتم و کارمند دولت شدم در فرانسه که الان مدت زیادی است که شاغل هستم در ادارات دولتی مختلف و تقریبا میشه بگی که الان بیش از 40 ساله که من مقیم فرانسه هستم در پاریس. البته چند سالی هم در بلژیک و لوکزامبورگ زندگی کردم و از چند سال پیش از سال 2017 شروع کردم که به تدریس زبان فرانسه به صورت آنلاین برای نابینایان ایرانی که این فعالیت هنوز هم ادامه داره و راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
درسته، دقیقا یکی از مباحثی هم که من میخواستم راجبش با شما صحبت کنم همین آموزش هست و انشالله توی قسمت‌های بعدی راجبش صحبت میکنیم. آقای کهندل خیلی خوش اومدین، ممنون که توی یه روز غیر تعطیل و وسط روز وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین که با شنوندگان نواک همراه بشین. راجب زبان فرانسه و آثار فاخر فرانسوی برای ما و شنوندگان نواک صحبت کنین. و یه چیز دیگه هم که هست، ما توی کتاب هایی که داریم بیشترین ترجمه هایی که توی کتاب هامون میبینیم از زبان های خارجی بیشترش مال زبان فرانسه هست. به نظرتون علتش چی میتونه باشه که بیشتر آثار فرانسوی پیش ایرانیان محبوبیت داره؟
البته باید در نظر داشت که زبان فرانسه یکی از اولین زبانهای اروپایی بوده که در ایران شناخته شده، چون ایرانی ها وقتی که شروع کردن به زبان خارجی یاد گرفتن یکی زبان روسی بوده چون که روسی همسایه ما بوده و یکی زبان فرانسه، چون در زمان قاجار اولین ارتباطاتی که بین ایران و اروپا برقرار شد زمان فتحعلی‌شاه بوده که با دولت فرانسه مکاتباتی داشته که من یادم میاد که اون موقعی که ایران بودم در کتاب فارسی دبیرستان ما هم نامه فتحعلی‌شاه به ناپلئون یکی از درس‌های فارسی بود که متن خیلی قلمبه سلمبه‌ای هم بود که برای ناپلئون نامه نوشته بود و این باعث شده که زبان فرانسه در ایران خیلی شایع بشه و تا نسل مثلا پدر من ایرانی ها زبان دومشون همیشه زبان فرانسه بوده. بعد از اینکه صادرات نفت و اینها در ایران زیاد شد و شرکت های آمریکایی وارد ایران شدن برای این کار، کم کم زبان انگلیسی جانشین زبان فرانسه شد و دیگه از اون زمانی که من دبیرستان میرفتم در بیشتر دبیرستان ها زبان انگلیسی زبان دوم بود، ولی قدیمی ها همچنان فرانسوی زبان بودن و این به نظر من باعث شده که مترجم ها بیشتر مترجم از زبان فرانسه باشن. و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که نویسندگان فرانسوی در دوران روشنگری اهمیت بسیار زیادی در ایران پیدا کردن و در ترجمه آثارشون در انقلاب مشروطیت ایران هم اثر زیادی داشته و تمام این علل تاریخی باعث شده که با وجود اینکه مردم عادی الان بیشتر انگلیسی صحبت میکنن، ولی در مجامع دانشگاهی، ادبی و خیلی علمی زبان فرانسه همچنان در ایران جایگاه به خصوصی داره و بیشتر مترجمه هم همونطور که فرمودید از زبان فرانسه کتاب ترجمه کردن به فارسی تا از زبانهای دیگه.
درسته.
تا اینجایی که من اطلاع دارم، حالا البته من مورخ نیستم و ممکنه که دلایل دیگه هم باشه، الان نمیدونم تا چه حدی مترجمین از زبان فرانسه ترجمه میکنن یا از زبانهای دیگه، ولی تا اونجایی که من اطلاع داشتم تعدادشون بیشتر از زبان فرانسه.
درسته. آیا نزدیکی فرهنگی هم بین ایرانی ها و فرانسه وجود داره که آثاری که بالاخره مقبولیت و محبوبیت دارن از فرانسه همچنان آثاری مثل آثار ویکتور هوگو یا آثار نویسندگان فرانسوی هستند؟
اینها بیشتر ترجمه شدن به فارسی. من خودم یادم میاد که زمانی که در ایران بودم مثلا کتاب بینوایان ویکتور هوگو رو به فارسی خونده بودم، چند کتاب رمان دیگه هم خونده بودم. البته خب کشورهای دیگه اروپایی هم نویسندگان بزرگ دارن که شاید کمتر در ایران شناخته شده باشه، نمیدونم. فکر میکنم که مثلا در ایران ما ویکتور هوگو رو بیشتر میخونیم تا مثلا شکسپیر یا گوته، و خب این دلیل اینه که مترجم های بیشتری از زبان فرانسه بوده و این کار رو کردن. البته میگم فکر میکنم که دلایل تاریخی در این زمینه خیلی اهمیت داره، چون که ایران در زمان قاجار روسیه و انگلیس رو خیلی قدرت های رقیب به حساب میبرده. اینا قدرت های میشه بگی شیطانی بودن از نظر ایران که میخواستن ایران رو به خودشون ملحق کنن، در صورتی که اون زمان فرانسه با اینکه قدرت بزرگ اروپایی بوده ولی از نظر ایرانی ها قدرتی بیطرف بوده، یعنی ترجیح میدادن که بیشتر به فرانسه نزدیک بشن که با نفوذ انگلیس و روسیه مبارزه کنن. و یکی هم که به اصطلاح نهضت های روشن فکری در ایران، نهضت های آزادی خواهی و مشروط طلبی و اینها، ملهم از آثار فلاسفه دوران روشنگری در فرانسه بوده. البته اگر خب روشن فکران چپ که به روسیه نزدیک بودن اون هم یک بحث دیگه است، ولی اون باعث نشده که مثلا زبان روسی در ایران خیلی شایع بشه. حتی آثار نویسندگان و فلاسفه چپ که از زبانهای اروپایی ترجمه شده، ایش کدومش ترجمه از مثلا روسی نیست، بیشترش از فرانسه یا یه مقداری از انگلیسی است.
درسته. ما گاهی از زبانهای دیگه هم آثاری داریم که مترجمان باز هم اومدن اونها رو از فرانسه به فارسی ترجمه کردن، البته که جدیداً باز اینها از زبان اصلی دوباره ترجمه شدن، مثل دونکیشوت میگل د سروانتس که این رو آقای محمد قاضی از فرانسه به فارسی ترجمه کردن به جای اینکه از خود زبان اصلی اسپانیولی بخواد ترجمه بشه. از این آثارم باز هم ما داریم توی زبان فارسی که به قول شما این روند تاریخی حضور زبان فرانسه در ایران شاید باعثش بوده که آثار کشورهای دیگه هم باز هم بیان از فرانسه ترجمه بشن.
درسته، چون ما مترجم به زبانهای دیگه اروپایی خیلی کم داریم و در واقع بیشتر مؤسسات آموزشی زبان در ایران هم خب الان که بیشترشون انگلیسی هستن، در درجه دوم یه مقداری فرانسه، شاید یه کمی آلمانی، ولی به زبانهای اروپایی دیگه اگر کسی بخواد آشنا بشه مشکلات زیادی خواهد داشت. به این آسونی ها احتمالا جایی رو پیدا نمی کنه که مثلا اسپانیایی یا ایتالیایی یاد بگیره.
دقیقا. آقای کهندل، راجب آثار فرانسوی فاخر، کتاب هایی که خیلی اقبال عمومی ازشون میشه، کتاب هایی که محبوبیت زیادی دارن، کتاب های فرانسوی، از این کتاب ها برامون معرفی کنین که بالاخره این معرفی شما کمک میکنه ما اگه این کتاب ها رو به فارسی داشته باشیم دوستان شنونده بتونن اینها رو پیدا کنن و بخونن.
البته یه سری نویسندگان ادبیات کلاسیک فرانسه بودن که اون زمانی که من در ایران بودم بیشتر خونده میشد و شناخته شده بودن، مثلا ویکتور هوگو، بالزاک یا مثلا بعضی از اشعار لامارتین، ژان ژاک روسو، اینا در ایران شناخته شده بودن و ترجمه شده بود. مثلا قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو ترجمه شده بود و من خودم داشتم این کتاب رو، فارسیش رو در ایران که بعد فرانسش رو خوندم. ولی از نویسندگان خود جدیدتر مثلا ژان پل سارتر است که خب بعضی از آثارش رو من در ایران هم دیده بودم که ترجمه شده، یا مثلا آندره ژید، نمیدونم تو چه حدی ترجمه شده. یکی از
بله،
دوستان
آن
من
رژیدم از کتابات زیاد داریم.
جدیدن اون کتاب سمفونی پستوغن رو که راجب یک دختر نابینایی نوشته شده به فارسی دوباره ترجمه کرده. در اون دوستمون اسکندر آبادی این کتاب رو ترجمه کرده به فارسی، که چون ترجمه اون بود من دوباره فارسیش رو هم خوندم، ولی فرانسش رو میشناختم که موضوعش چیه. البته خب نویسندگان معاصر دیگه ای هم هستن، ولی من نمیدونم که اینا به فارسی ترجمه شدن یا نه متاسفانه. خب چون من مدت زیادی است که از ایران دور بودم، خیلی
درسته.
در جریان ترجمه های جدید نیستم، ولی خب اگر که لازم باشه باید بیشتر راجبش تحقیق کنیم و فکر کنیم ببینیم که شما چه آثاری رو میتونید پیشنهاد کنید به نابینایان. البته اون کتابخونه برلین هم که من ازش معمولا استفاده می کنم و کتاب های فارسی زیادی به صورت گویا داره، فکر می کنم از نویسندگان فرانسوی هم زیاد درش باشه، ولی خب من خیلی جستجو نکردم، چون چیزی که اینجا در خارج از کشور برای من جالبه آثار نویسندگان ایرانی است، چون اونای دیگه در اختیارم هست به صورت دست اول در. ولی خب
درسته. شنوندگان عزیز، میریم لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی بخش های نابینایان اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و صحبت هامون رو ادامه میدیم. شنوندگان نواکن نسل مانا سلام، در خدمتتون هستیم با لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو صوتی بخش های نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدند. کتاب به آسانی آسمانی شو، نکاتی ژرف و کوتاه برای رسیدن به آرامش و کمال، نوشته علی اکبر عباسی و مریم قمی، چاپ سال 1391، انتشارات بهار سبز، تعداد صفحات 136، موضوع روانشناسی و آرامش. کتاب به فردا فکر نمی کنم، نوشته مرسده کسروی، چاپ سال 1398، انتشارات نیستان، تعداد صفحات 331، موضوع رمان و داستان ایرانی، رمان اجتماعی. کتاب جهان اسلام در دنیای معاصر، نوشته اکمل الدین احسان اغلو، ترجمه فرشته نصراللهی، چاپ سال 1394، انتشارات مهرگان قلم، تعداد صفحات 252، موضوع مسائل جهان اسلام در دنیای معاصر. کتاب شخصیت عصبی زمانه ما، نوشته کارن هورنای، مترجم محمد جعفر مصفا، چاپ سال 1365، انتشارات گفتار، تعداد صفحات 316، موضوع روانشناسی. کتاب کریسمس در نیاوران، نوشته مهدی خانعلی‌زاده، چاپ سال 1400، انتشارات کتابستان معرفت، تعداد صفحات 200، موضوع روابط محمد رضا پهلوی و جیمی کارتر در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی. کتاب راز پروانگی، نوشته احسان زاره، چاپ سال 1392، انتشارات نصیرا، تعداد صفحات 285، موضوع عرفان و معنویت. کتاب خیز خام، کشاکش مستمندان و دیوان سالاران از 1309 تا 1320 نوشته محمد مالجو، چاپ سال 1402، انتشارات چرخ، تعداد صفحات 391، موضوع بررسی زندگی گروهی به نام مستمندترین مستمندان. کتاب خاطرات یک ابله سیاسی نوشته یاسمینا تشانویچ، ترجمه راضیه خوشنود، چاپ سال 1402، انتشارات ماهی، تعداد صفحات 120، موضوع خاطرات یک جنگ زده در خلال جنگ کوزوو با ناتو. اول صحبت هامون راجع به آموزش زبان فرانسه‌ای که شما چندین سال هست برای بچه های فارسی زبان راه انداختین صحبت کردیم. خودتون بیشتر توضیح بدین و راجع به این آموزش بیشتر بگین. چطور شد که اصلا به این فکر افتادین که باید این کار رو انجام بدین و استقبال از کارتون چطور بوده؟ و خب حتما که خوب بوده که این همه سال تا الان ادامه دادین و همچنان ادامه دار هست.
چند سال پیش من در آلمان بودم که اونجا تعدادی دوستای نابینای ایرانی که در ایران با هم کلاس بودیم اونجا زندگی میکنن و دوستان نابینای خارج از کشور، نه فقط اونایی که در آلمان هستن، به طور کلی در کشورهای مختلف تصمیم گرفته بودن که یک انجمنی درست بکنن که این انجمن به طور کلی انجمن نابینایان خارج از کشور باشه و خدماتی ارائه بده به همه نابینایان، از جمله اونایی هم که در ایران هستن و عضو رسمی انجمن نمیتونن باشن. و در این چهارچوب یک عده هم کلاس انگلیسی و آلمانی برگزار کرده بودن برای نابینایان و به منم گفتن که خب تو هم که فرانسه بلدی، اگر بخوای خوبه که بیای کلاس فرانسه بذاری. و من تا حالا چنین فکری به ذهنم نرسیده بود، ولی تشویق شدم که چنین کاری رو انجام بدم و با کمک اونها به تعدادی دانشجو پیدا کردم در بین نابیناهای ایران و این کلاس ها شروع شد در سال فکر میکنم 2017، یعنی الان 6 ساله که من این کار رو انجام میدم. و به نظر خودم این کلاس ها اهمیت خاصش در اینه که الان دنبال کردن کلاس های زبان برای نابینایان به علت رواج متدهای سمعی و بصری که خیلی برای بیناها مفید هستند و باعث پیشرفت سریع در زبان میشن، برای نابیناها برعکس دنبال کردن این کلاس ها بسیار مشکله، برای اینکه بیشتر متکیست به تصویر.
دقیقا.
و فکر کردم که شاید لااقل برای اول کار مفید باشه که یک کسی کلاسی رو برای نابیناها تنظیم کنه و با شرایط نابیناها درس بده. و اینه که این کلاس ها رو دنبال کردم و اون متن‌هایی رو که میخوام درس بدم به صورت کامپیوتری برای دانش آموزان میفرستم. اگر بتونن که مثلا برجسته نگاه رو این چیز داشته باشن، میتونن این متن‌ها رو بخونن، با املای کلمات آشنا بشن و سر کلاس متن رو دنبال بکنن. و دوستی هم در ایران پیدا کردیم که مسئول کتابخونه است و دستگاه چاپگر بریل در اختیار داره و پذیرفته که این متن‌ها رو به بریل هم چاپ بکنه و برای دوستانی که برجسته نگار ندارن که تقریبا بیشترشون در این شرایط هستن کتاب رو بفرسته. اینه که وقتی که من درس میدم دانش آموزان کتاب بریل رو همزمان در اختیار دارن و میتونن دنبال کنن که چنین شرایطی در کلاس های عادی فراهم نیست. معمولا ما وقتی که میریم کلاس زبان، من خودم هم همین مشکل رو داشتم، سر کلاس همه کتاب داشتن جز من و این مشکل رو ما الان تونستیم که برطرف کنیم. و درس هایی رو هم که میدم بعد ضبط میکنم، توضیحاتش رو، لغتاش رو و دستور زبان و این چیزها رو توضیح میدم و باز به صورت فایل MP3 براشون میفرستم. و تمام این درس ها که تا حالا داده شده آرشیف هم شده و اگر کسی در کلاس شرکت نداشته باشه و با من تماس بگیره من براش میفرستم، یعنی میشه هم که خودآموزی کرد با درس هایی که تا حالا دادم. و الان صحبت کتاب های معروف فرانسوی شد، یه سری از کتاب های ادبی فرانسه است که برای دانش آموزان خارجی تنظیم شده، به صورت آسون و خلاصه نوشته شده. یه چند تا از این کتاب ها رو برای اون کلاسی که، چون دو تا کلاس دارم، یک کلاس برای مبتدی ها و یک کلاس برای پیشرفته درها، در اون کلاسی که دانش آموزان پیشرفته شرکت دارن، چند تا از این کتاب ها تا حالا تدریس شده. و الان هم کتابی که داریم درس میدیم، البته مال نویسنده فرانسوی نیست ولی به هر حال در فرانسه خیلی شناخته شده، همون کتاب دونگی شده که شما هم صحبتش رو کردین، که روایت ساده شدهش رو من الان دارم تدریس میکنم برای گروه پیشرفته درها. ولی کتاب های زیادی، مثلا کتاب بینوایان را به این صورت روایت ساده شدهش رو تدریس کردم، کتاب 80 روز دور دنیای ژول ورن رو تدریس کردم و همه این کتاب ها الان درس هاش وجود داره، در اختیار من هست که بعضی وقتا با دوستانی که تماس میگیرن و از من میخوان براشون میفرستم، هم متن کامپیوتریش رو و هم توضیحاتی که دادم و ضبط کردم.
من لازم اینجا به شنوندگان عزیزمون اینو بگم که آقای کهندل برای هیچ کدوم از کلاس هاشون هیچ هزینه ای نگرفتن و فایل هاشون هم رایگان در اختیار ماها قرار دادن که در اختیار بچه ها قرار بدیم، هر کس بخواد این فایل ها رو داشته باشه. من کتاب موجر، اگه درست گفته باشم، دوره ای هست که 61 درس هست، اینی که دست من هست، این رو توی گروه کتابخانه‌ای کتابداران برای بچه‌های کتابدار قرار دادم که در اختیار بچه‌ها قرار بدن و اگر کسی هم بخواد اینها رو من در اختیارش قرار میدم و میگم که آقای کهندل حتی توی کلاس‌هاشون هم هیچ هزینه‌ای از کسی نگرفتن توی این 6 سالی که دارن تدریس میکنن. علاقمندان به زبان فرانسه میتونن این دوره ها رو بگیرن و خودشون پیش برن، کمان که من یکی از اعضای کتابخانه خودم زمانی که بینایی داشته کمی فرانسه خونده بود، وقتی من بهش گفتم این دوره ها هست خیلی خوشحال شد و هم خودش دوره ها رو گرفت، هم با آقای کهنده هم در ارتباط هست و داره دوره رو دوباره ادامه میده. اینا نکاتی بود که لازم بود بچه ها بدونن و من واقعا ازتون تشکر میکنم به نوبه خودم و از طرف کسایی که از طرف ما دارن از ما استفاده میکنن. انصافا دوره های مفیدی بوده و ما کم دیدیم، این یه واقعیته، ما کم دیدیم کسی بخواد این همه وقت بذاره، این همه زمان. من برای همین گفتم بالاخره نخواد یه سود مادی از کارش ببره و شما 6 سال هست دارین این کار رو میکنین. من از طرف خودم و از همه کسایی که دارن از این دوره هاتون استفاده میکنم ازتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. سود مادی برای من مهم نبوده، سودی که این کار برای من داره اینه که دوستان با زبان فرانسه آشنا بشن و این برای من خودش یک لذت بسیار بزرگی است که ببینم بالاخره تعدادی از دانش آموزان ما کم و بیش با زبان فرانسه آشنایی پیدا کردن و خیلیشون با وجود این که احتیاج خاصی هم به یاد گرفتن این زبان ندارن ولی خب بسیار علاقمند هستن و مرتب سر کلاس میان. خیلی جالبه برای
قطعا اینو شما خودتون هم خبر دارین که کلاس های زبان آموزی هزینه بالایی داره برای حداقل ما توی ایران، نمیدونم جاهای دیگه من تحقیق نکردم، اما توی ایران کلاس های زبان آموزی واقعا هزینه بالایی داره. اینی که شما زبان اول هم نه، خب زبان دوم قطعا هزینه بالاتری داره، چون انگلیسی رو بالاخره توی یک دانشگاه و مدارس و همه دارن تدریس میکنن، یک کسایی آشنایی دارن و میتونن بالاخره یک کلاسی بذارن و هزینه بگیرن. اما فرانسه‌ای که اینجا خیلی رواج نداره و قطعا میدونین هزینه بالاتری برای شرکت کنندگانش داره رو شما دارین اینجوری آموزش میدین، خب خیلی ارزشمند هست.
درسته، بله، هزینه کلاس ها بالاست و این هم هست که همونطور که خدمتتون عرض کردم روش های آموزشی که در کلاس های معمولی هست معمولا برای نابیناها خیلی مناسب نیست، به خصوص نابینای مبتدی. و من خب امیدوارم که دوستانی که کلاس های من رو دنبال میکنن اگر بعداً بخوان در کلاس‌های معمولی با بیناها در ایران شرکت بکنن، این کار براشون راحت تر باشه، یعنی اگر امکان مادیش رو داشته باشن. چون به هر حال کلاس من یک ساعت و نیم در هفته است و ممکنه که کافی نباشه برای کسی که بخواد واقعا زبان رو به طور کامل یاد بگیره، ولی لاقل این هست که اصول اولیه زبان رو باش آشنا میشه و اگر بخواد در کلاس های دیگه شرکت بکنه با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد، چون متد های تصویر مداری که الان رواج پیدا کرده خیلی دنبال کردنش برای ما نابینا ها دشواره.
در واقع اون شرایطی که یک نابینا لازم داشته باشه برای آموزش زبان فرانسه رو توی کلاس های شما میتونه بهش دست پیدا کنه.
بله، ما هم کتاب بریل میتونیم در اختیارشون بذاریم و فایل های صوتی و هم اگر خب برجسته نگار داشته باشن که دیگه هیچ مشکلی نیست.
نخواهم.
البته دوستانی که به بریل آشنایی اصلا ندارن و نوشته معمولی رو هم نمیتونن بخونن، یه مقداری برای اونها راه حل خیلی مناسبی من تا حالا پیدا نکردم. یه گاهی پیش اومده که سر کلاس اومدن ولی خیلی آسون نیست، ولی اگر کسی با بریل آشنا باشه کلاس ما مزیت خوبی داره نسبت به کلاس های دیگه.
این نوشته ها که بتونن با صفحه خوان ها بخونن، آیا اینجوری بهشون نمیتونه کمک کنه که بخوان حرف حرف با صفحه خوان ها پیش ببرن و زبان فرانسه رو به عنوان پیشورز کامپیوتر یا موبایلشون انتخاب کنن موقع آموزش بخوان استفاده کنن؟
دقیقا همینطوره. تمام فایل هایی که من برای دوستان میفرستم فایل هایی است که با صفحه خوان قابل خوندنه.
دسته.
ولی خب اگر که برجسته نگار داشته باشن راحت تره تا اینکه بخوان، چون با صفحه خوان باید تنظیم بکنن که صفحه خوانشون زبان فرانسوی رو بخونه که اون قابل انجام هست، ولی همه بلد نیستن که چه کار بکنن. و اگرم بخونه، چون به فرانسه میخونه، حالا کسی که هنوز آشنایی نداره ممکنه فهمش سخت باشه، ولی به بریل راحت تره. ولی تمام این متون مسلما تنظیم شده که با صفحه خوان قابل استفاده باشه، چون من خودم هم با صفحه خوان کار میکنم و این رو تنظیم میکنم و تمام متنهایی که اونش که اسکن شده میخونم، تصحیح میکنم که هیچ اشتباهی نداشته باشه و براشون میفرستم.
آقای کاندل، استقبال از کلاس هاتون چطور بوده؟ تو این مدت بوده یه زمانی که مثلا تعداد زیادی بیان که بعد خب نشه مثلا یه زمان ویژه تری براشون اختصاص داد، یا بالاخره زود جا بزنن بچه ها، یا کلن نوع برخورد با کلاس ها چطور بوده؟
اول که ما این کلاس ها رو شروع کردیم تعداد نسبتا زیاد بود، ولی خب به تدریج ریزش پیدا کرد، خیلی رفتن. الان این دو کلاسی که من دارم تعدادمون خیلی زیاد نیست، یعنی در کلاس مبتدی ها الان 4 نفر داریم، در کلاس پیشرفته ترها 2 نفر هستن و 2 نفر هم از همون کلاس مبتدی ها که کمی پیشرفتشون بیشتر بوده در هر دو کلاس شرکت میکنن، ولی تعدادمون کمه. منتها خب اونهایی که میان انگیزه شون زیاده، مرتب میان، خیلی علاقه من هستن، ولی من خیلی برام جالبه که تعداد مقداری بیشتر بشه.
قطعا همینطور هستون. کسایی که فایل ها رو از ما میگیرن خیلی تعدادشون بیشتر هست، اما خب با خود شما احتمال ارتباط نگرفتن. مثلا من خودم میگم یکی از اعضای کتابخونه خودم میدونم و با خود شما هم در ارتباط هست و میدونم هم داره پیگیری میکنه، اما توی خود کلاس ها نتونسته شرکت کنه چون شاغل هست، ولی خب سوالاتش از خودتون میپرسه و فایل ها رو هم که از من گرفته و خب جاهایی هم که مشکلی بوده باز با خودتون تماس گرفته و پرسیده.
درسته، امید من هم بر همینه که این کلاس ها فقط اونهایی که سری کلاس میان مطرح نیستن، بلکه چون کلاس ها ضبط میشه و در اختیار همه میتونه باشه در آینده و در همین الان هم برای خیلی از دوستانی که وقت ندارن که سر کلاس بیان میتونه موثر باشه. ولی اگر بتونیم که تعداد علاقمندان بیشتری پیدا کنیم که بیان سر کلاس، کلاس هم رونق بیشتری خواهد داشت. البته مشکل همینه که الان شاگردای ما دیگه کاملا مبتدی نیستن. اونایی که میخوان بیان جدیدن و مبتدی هستن، من مجبورم بهشون بگم که من به شما کتاب میدم، شما یه مقداری خودتون تنها کار بکنین که به سطحی برسین که بتونین با دیگران دنبال بکنین، چون دیگه من بیشتر از دو تا کلاس نمیتونم بذارم، وقتم کافی نیست برای این کار.
درسته.
و خب در یه مدرسه زبان میتونن کلاس های مختلف بذارن برای سطوح مختلف، ولی ما دو کلاس بیشتر نداریم. ولی کلاس مبتدی هامون هم، مبتدی ها دیگه الان اونچنان مبتدی کامل نیستن و دوستانی که جدید میخوان بیان کلاس براشون مشکله، مگر اینکه یه مقداری خودشون تنهایی کار بکنن تا به سطح کلاس
برست. خب این دوره ای که شما فراهم کردین و در اختیار ما و کتابدارا هست، قطعا میتونه اون مبتدی بودن اولیه‌شون رو، اگه کسی دنبال آموزش فرانسه باشه، به پیشرفت برسونه و بعدش برای رفع مشکلات و ادامه کلاس ها بیاد از کمک های شما استفاده کنه.
بله، قاعدتا این چیزایی که من ضبط کردم و نوشته هایی که دارم برای کسی که بخواد تنها خودآموزی بکنه کافی است. البته خب خودآموزی خود مشکل تره، انگیزه بیشتری میخواد وقتی که کسی بیاد سر کلاس، ولی امکان پذیر هست.
درسته. ممنونم آقای کهندل، واقعا لطف کردین، هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین، همین که این دوره رو برای بچه ها معرفی کردین و دوره گذاشتین برای آموزششون. برای همه اینها از طرف خودم، از طرف همه کسایی که دارن استفاده میکنن تشکر میکنم. اگه راه ارتباطی که عمومی بشه توی مجله گذاشت میدونین، بهمون معرفی کنین که به بچه ها بدیم، و اگرم خب حالا از خودمون بگیرن که باز خودمون واسطه بشیم بین شما و بچه ها، ممنون میشیم خودتون راجع به اینم توضیح بدین به عنوان سخنای پایانیتون.
بله، من البته شماره تلفنم در گروه واتس اپ اون انجمنی که عرض کردم نابینایان خارج از کشور درست کردن هست، و دو تا گروه واتساپی هم داریم برای این دو تا کلاس مختلف. اینه که دوستانی هستن که از طریق واتساپ با من تماس میگیرن و آدرس ایمیلم هم هست که میتونم بدم خدمتتون، که البته خود ممکنه حالا تلفظش مشکل باشه، ولی پیشنهادم اینه
که من بنویسین اگه مشکلی هست. من توی نوشتاری گزارشم از پادکست می نویسم که دوستان آدرس اونجوری داشته باشن.
بله، آدرس ایمیل هم می فرستم و شماره تلفن هم که شما خودتون دارید که با واتساپ با من تماس گرفتید، میتونید در اختیار دوستان بذارید که با من تماس بگیرن، میتونیم با هم صحبت کنیم، ببینیم که در چه ساعتی هستن و چیکار میخوان بکنن، و اگر مایل هستن وارد یکی از کلاس ها بشن یا اینکه براشون کتاب و درس بفرستم اگر مایل هستن. با کمال میل.
ممنونم. به عنوان سخن پایانی، سوالی که باید میپرسیدم و نپرسیدم و حرفی که مونده در خدمتتون هست.
من خیلی خوشحال هستم که از طریق شما با شنوندگان نابینای ایرانی تماسی دارم و امیدوارم که مورد علاقه شون باشه و به طرف این کلاس های ما جذب بشن. به هر حال آماده کمک و همیاری هستم و از شما هم تشکر بسیار زیاد دارم که این پادکست رو گذار میکنید و باعث میشید که کلاس و کاری که ما شروع کردیم بیشتر شناخته بشه. حتما تعدادی از دوستان هستن که علاقه من هستن و خبر نداشتن، و خیلی خوبه که آشنا بشن و حتما با من تماس بگیرن که ترتیب شرکتشون رو در کلاس بدیم.
ممنونم، لطف دارین شما، روزتون بخیر باشه. انشاءالله دوستان با شنیدن پادکست و خوندن گزارشی که من از این پادکست می نویسم، انشاءالله با این دوره آشنایی بیشتری پیدا میکنن. دقیقا امکانش هست که خیلی ها اصلا خبر نداشته باشن و خب علاقمند فرانسه هم باشن. انشالله این کار شما همینطور که مفید بوده همینطور پیشرفت کنه و علاقمندان زیادی بیان از این امکان و بستری که شما فراهم کنین استفاده کنن و اون چیزهایی رو که دوست دارن بتونن پیش ببرن و یاد بگیرن و بخونن.
دوست
ممنونم، روزتون بخیر.
روزتون بخیر.